پرده درده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سر جدا. اول ز خداوند غیب دان رخصت، دویم ز مصطفی و جمیع پیمبران رخصت، سیم ز مرتضی علی اون شاه انسجون رخصت، دیگر ز چهارده تن پاک مطهران رخصت، دیگر ز شما مستمعین مجلس ها را رخصت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، ارادتمند شما محمد رضا معجونی هستم با برنامه دیگری از برنامه های پرده عشاق از رادیو محترم فرهنگ. داستانی که براتون انتخاب کردم امیدوارم مورد طبع بلند و سخت پسند شما واقع بشه. بر جمال پاک پیغمبر خدا صلوات.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند بالا خداوند پست، خداوند عاقل خداوند مست، به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و صرافان بازار معانی، توسن تیز پای سخن در دشت ادب این گونه راندند. عزیزان من، خبر رسید به کیکاووس امپراتور قدر قدرت ایران زمین، که چه نشسته ای لشگر توران 70,000 مرد جنگی، از ناخن پا تا فرق سر غرق در آهن و سلاح، رسیدند به سرحد مرز هاماوران، میخوان حمله کنن خاک ایران زمین رو به توره ببرند. به شنیدن این حرف پادشاه ایران دستور داد لشکر ایران، جوانان ایرانی، دلیران، سپهبدان، صاحب منصبان، امیران، سرگردان و سرهنگان و سرلشگران، همه آماده به بالا و بلند و به بازو قوی، سر و یال و سینه همه پهلوی، آماده برای رفتن به جبهه نبرد. لشگر ایران حرکت کرد به سمت مرز، رسیدن لشگر ایران از این طرف هم پادشاه یک قاصد روانه سیستان کرد خدمت نیر اعظم خداوند رخش گبه تاج بخش رستم، که رستم چه نشسته ای لشکر ایران زمین، به سرحد مرزی رفته برای نبرد، خودت رو برسون به جبهه نبرد. رستم پا در حلقه رکاب، ببر بیان رو برداشته، رخش رو ساخته و پرداخته و آماده کرده حرکت کرد. اما عرض کنیم از میدان نبرد. سر هر چون خسرو خاور علم بر کوه سارون زد. نگارم از سر رحمت در امیدوارون زد. خورشید که آمد بالا دو لشکر در مقابل هم ایستاده، از هر دو سو بانگ کرنای و صدای طبل‌ها دل آسمان رو پر کرده. قاصد بین دو لشکر به رفت آمد در آمد. یه دو روزی بین دو لشکر قاصدها رفت آمد می کردند برای این که اگر ممکن بشه جنگ مغلوبه بشه، کار به صلح و صفا ختم بشه. اما عرض کنیم در شب سوم، همین که خورشید در خانه تاریکی فرو رفت، لشکر سیاهی بر دل زمین و زمان اتراق کرده، یه وقت لشکر توران به نامردی و ناجوانمردی یک حمله لشکر ایران رو دو پاره کرد. بخشی از لشکر ایران موند تو دامنه کوه، یه بخش موند تو دشت، به حلقه محاصره در آمد. تورانیا گفتن خب دیگه کار ایران و ایرانی تمام شد، ما اینایی که تو حلقه محاصرند رو از دم تیغ مردان و یلان و پهلوانان رد میکنیم، اونایی هم که تو دل کوه مخفی شدن نمیذاریم بهشون آب و غذا برسه، بعد حمله میکنیم، ایران زمین رو با خاک یکسان میکنیم. عزیزان جان، ایرانی ها به تک و تاب که چه کار کنند چه کار نکنند، فرماندهان آرایش لشکر دادند، یه عده در حلقه محاصره، هر از گاهی بین دو لشکر نبرد و مبارزه کوچکی در میگیره، جهان پهلوان داره نزدیک میشه به خط مرزی و به منطقه جنگ. رسیدن جهان پهلوان فهمید ایرانی ها در محاصرند. اما در روز پنجم این نبرد ایرانی ها عصبانی، ناراحت، دل شکسته، چه کنیم چه نکنیم، هی لشکر توران جوان مردانشون تاخت میکنن دور لشکر ایران. امیر لشکر ایران طوس نوذر، این جوان دلاور و جنگاور، داره قدم میزنه در مقابل چادر سپهبدی خودش، فکر کنه چه کار کنه چه کار نکنه. یه وقت دید یه جوان ایرانی به نام رهام، این رهام بن نیزه‌اش را بزد بر زمین، زروی زمین اندر آمد بزین، تنگ و زبرتنگ مرکب رو کشید. ایرانیا خوب گوش کنید سرتون سلامت، یه وقت این مرکب رهوار رو به جولان در آورد، گل 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 گل، آمد در مقابل بزرگ لشگر توران که اسمش چیه؟ اشکبوس کشانی. یه وقت صدا زد، اشکبوس، مگه ما برای تو کارت دعوت فرستادیم؟ مگه ما برای تو قاصد فرستادیم؟ آمدی به سرحد ایران تجاوز کردی، حالا داری کرکری میخونی برای ما؟ یا حلقه محاصره رو جمع میکنی یا خودم به تنهایی تو رو به دیار عدم میفرستم؟ عزیزان، اشکبوس یه نگاه به این جوان کرد، سر مرکب و چرخوند، آمد در مقابل اون قسمتی از لشکر ایران که طوس نوذر بر بالای بلندی داره نگاه میکنه. صدا زده، های طوس، در این خیل لشکر یکی مرد نیست؟ یعنی هم کفه و هم شأن و هم سنگ من این بچه است که باید بفرستی برای نبرد من؟ چنانش بدوزم به گرز گران که پولاد کوبند آهنگران. حالا ببین چه بلایی سرش بیارم. اشکبوس اومد در مقابل رهام. رهام هم یه دلیریه، یه جوانیه، یه پهلوانیه، اما هنوز جا نیفتاده. از هزار و یک آلت و رسم و شیوه نبرد هنوز نیمی رو یاد نگرفته. دو نفر از هم دور شدند، سر مرکب ها رو چرخوندند، رسیدند به هم به تیغ بازی. این تیغها رو از ظلمت غلافها نجات دادن، دارن شمشیر بازی میکنن. یه وقت اشکبوس بند دست روحام رو با این دست دیگرش چسبید، با تهش شمشیر گذاشت پشت پنج انگشت روحام. دست اشکبوس رفت به این گرز، گرز رو بالای سر تابوند، یکی گرز زد ترگ روحام گرد، کله خود از اون ضربه گردید خورد. ترگ یعنی چی؟ یعنی این کلاه آهنی که دلیران و جنگاوران بر سر می کردن. یه وقت روحام دید اگر الان تو لشکر کسانی دارن او رو می بینن، اینم اینجا بیسته، این اشکبوس به نوجوان مردی او رو می کشه و هیچ کاری هم از پیش نبرده، سر مرکب رو چرخوند فرار کرد داخل لشکر ایران. وای 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 وای، تورانی ها دارن از اون طرف کل می کشن و می خندن و آواز و صدا سر دادن. ایرانی ها همه سر رو انداختن با این ناراحت غمگین، چه کار کنیم چه کار نکنیم، آبروی ما رفت. طوس نوذر از بلندای تپه‌ای که داره نگاه میکنه دو دست رو بر هم زد. سرباز نگهبان رسید بله امیر دلاور، گفت برید این روحامو بردارید بیارید اینجا. چرا امیر؟ برای اینکه روحیه لشکر رو خراب کرد. دلیران و جوانمردان آمدن گفتن امیر اگر اجازه بفرمایید این امر بمانه برای وقت دیگری. روحام ضربه خورده، گردنش درد میکنه، کتف کوپالش آسیب دیده، چند نفر چسبیدن این کلاخودو از سرش بکشن بیرون، الان وقت این کار نیست، روحیه لشکر بیشتر از این خراب میشه، حالا باید یه کاری بکنیم روحیه لشکر برگرده. طوس نوذر فرمان داد تبال، تبل جنگ را به نام طوس نوذر امیر لشکر ایران بزنید. دم به دم شیپور کرنا و تبله ها و صدا در آمد، گرب گرب تبله ها، لشکریان ایران سرها رو بلند کردن، علمداران علم بالا کشیدن، دلیران اسب بر صحرا کشیدن، روحیه و لشکر ایران برگشته، امیر دلاور لشکر طوس نوذر خودش میخواد بیاد به میدان نبرد اشکبوس. اما این اشکبوس کیه؟ نهنگ دریاوی توران زمین، قد بلند، سینه پهن، بازوها به هم پیچیده و تابیده، یک گرز داره، گرزی سنگین که به کوه بزنه کوه رو از پای در میاره و از جای میکنه. طوس نوذر گفت خودم میرم به میدان نبرد. صدای بوغ و شیپور و کرنای دو لشکر به جنب و جوش افتاده. اما عرض کنیم از اون بر گفتیم رستم آمده دیده لشکر ایران در حلقه محاصرن، رخش رو یله داد تو دشت. چرا؟ چون رخش انقدر به شتاب آمده که نعل انداخته. رستم یه پلاسی انداخت سرش، دمدمای تاریکی هوا غروب شد، از صف محاصره آرام گذشت، کمان گرشاسبی رو زه برداشت، آمد در مقابل لشکر ایران. یه وقت صدای شور و شعف ایرانیان چند برابر شده، تورانیا دیدن تو لشکر ایران یه ولوله‌ای افتاده. جاسوسان و قاصدان خبر آوردن آقا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که لشکر ایران روحیش 100 برابر شده. از اون ور طوس نوذر داره لباس رزم میپوشه، جان پهلوان ایران در چادر رو داد کنار، آمد دستشو گذاشت رو شانه طوس نوذر. وای 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 وای، امیر لشکر ایران الان منصب دلاوری و امیری و اسپهبدی کی اجازه داره دست رو شونش بذاره؟ این طوس نوذر انگشتا رو به هم پیچید که هر کس همچین جسارتی کرده بدون اجازه وارد چادر فرماندهی شده برگردم بزنم. یه وقت چشمش افتاد به قد و قامت نیر اعظم، جو تاج بخش خداوند گردن کشان رستم داستان. جهان پهلوان خوش آمدی، صفای قدمت، با آمدنت جان به تن لشکر ایران آمد، تو کجا اینجا کجا؟ رستم یه نگاهی کرد گفت روز تو قلب سپه را به آیین بدار، من اینک پیاده کنم کارزار. جان پهلوان چرا پیاده؟ گفت رخش نعل انداخت، از بس از سیستان تازیدم تا هاماوران، حیوان رو یله دادم تو دشت خودش به موقعش میاد. خب جان پهلوان سلاح چی میخوای؟ شمشیر چی میخوای؟ تیغ چی میخوای؟ نیزه چی میخوای؟ سنان چی میخوای؟ سپر چی میخوای؟ لخت گرشاسبی رو بیاریم؟ چی برات بیاریم؟ گفت هیچی نمیخوام، سلنگه تیر ایزه انداخته بر کمان گرشاسبی، از بالای تپه داره میاد پایین، از این ورم اشکبوس داره کرکری میخونه، هی هی میکنه، در ایران زمین در این سپاه یک مرد نیست، چو باشد دلاور هماورد نیست، یه نفر بیاد برا مبارزه، هوا داره نم نمک تاریک میشه. رستم رسید به اشکبوس، گفت ایرای تورانی، هوا تاریک شد در سر زدن آفتاب، تو از اون ور من از این ور میاییم تو میدان نبرد، ببینیم کرا دست خواهد ببندد چرخ بلند. قبول کرد، هر دو برگشتن به لشگرگاه. رستم گفت ایرانی ها عود و چنگ و کرنایی بیارن بنشینن به شادی و کباب خوردن، از اون ور تورانی ها موندن خدایا این چه اتفاقیه؟ چرا ایرانی ها یه دفعه اینقدر روحیشون رفت بالا؟ عرض کنیم تا خود صبح ایرانی ها گفتند و شنیدند و خندیدند و خوردند و لوشیدند. سحرگاه بر آمدن خورشید، لشکر نور به اکناف و اطراف عالم پراکنده شده، جهانتاب بر تخت پیروز نشسته، به یاری یزدان کیوان خریف خداوند نیکودهش، تن و بدن رو رستم شست، دست نیایش به درگاه یزدان، خداوندا من غیرت و آبرو و شرف و عزت و کیان تمام ایران زمینم، به من نیرو بده. آمد تو میدان، از اون طرفم اشکبوس آمد، دید ایرانیه داره پیاده میاد، با صدای بلند گفت آی ایرانی، تو چرا داری پیاده میای؟ اون توس نوذر یه اسب نداد تو سوارشی؟ آخه مگه جنگاور و پهلوان پیاده میاد؟ رستم دید اگر بیسته بخواد این اشکبوس کرکری بخونه، روحیه لشکر میاد پایین. یه دفعه رستم صدا زد آی تورانی، پیاده مرازان فرستاد توس، که تا اسب بستانم از اشکبوس، من پیاده اومدم به خاطر اینکه اسب تو رو بگیرم اشکبوس. اشکبوس دید آه عجب جوابی داد، گفت خب ایرانی بگو تا بدانم تو را نام چیست، تن بی سرت را که باید گریست، یعنی تو این نبرد من سر از گردنت بر می دارم. رستم یه نگاهی به چپ و راست کرد، گفت میخوای بدونی اسم من چیه؟ بهت میگم، مرا مادرم نام مرگ تو کرد، زمان مرا پتک ترگ تو کرد، پیاده ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد، به شهر شما شیر و ببر و پلنگ، سواره در آیند هر سه به جنگ. اسمم مرگ اشکبوس، پیاده آمدم تا آنچنان بکوبمت که تا تاریخ تاریخی میکنه، آوازه این جنگ از یاد کسی نره. عزیزان من، دم به دم شیپور و کرنا این دو نفر افتادند به جان هم، هر دو را آتش از سنان میجست، هرچه این میگست هست این میبست، این دو تا نیزه مثل مار نر و ماده پیچید به هم. دست جان پهلوان ایران رفت، به تیر گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ، خدنگی براورده پیکن چو آب، وای 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 نهاده برو چار پر عقاب، جان پهلوان ستون کرده چپ را و خم کرده راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست، رستم ای تیر رو گذاشت به چله کمان، اما لبهای رستم به زمزمه در آمد، ای خداوند کیهان خدیو، تمام عزت و غیرت و آبروی ایران در گرو این تیره. رستم ای تیر رو کشید، اونچنان کشید که دو سر اژدر کمان خوابیده روی هم، چه کمانی الله الله، که اگر بر زبر چنگ براری، تو گویی ز فلک قوس قزح آمده، یا اژدر بدرنده یا او بهر قزالت بنموده است باز. رستم اونچنان زه کمان رو به چنگ مالید، کشیدن این کمان دو سر اژدر بر روی هم خوابید، قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسن ملک گفت زه، دست رستم از این تیر برداشته شد، مثل برق و باد این تیر نشست به سینه و جناق اشکبوس از ستون کمر زد بیرون. اشکبوس اول نفهمید چی شد، گفت ایرانی تیرت به خطا رفت. جان پهلوان ایران گفت یک کم صبر کن. اشکبوس یه وقت دید یه سوزشی تو شکمش درد پیچید، زانوها بلرز افتاد، دستشو کرد زیر حفلا زره پرزنجیش، آورد بیرون دید قرقابه خون. تورانیا که دیدن اشکبوس زانو زد به زمین و افتاد، یه عده از ته لشگر فرار کردند. از این بر ایرانیا شیپور تبل و بشارت، تورانیا شیپور جنباش میخوان برگردند. اما در ادامه این جنگ چی خواهد شد؟ بعدها افراسیاب تورانی میره خاقان چین رو میاره و کاموس کشانی هم به این نبرد اضافه میشه. داستان رو تو همینجا داشته باشید تا مجال دیگر. خداوند ایران یار و یاور شما، عزت قرینتون باد.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
بیست و بیست و یک دقیقه از تهران جامع جم، شبکه فرهنگ با شماییم.
از همدلی تا همزبانی،
به نظر من در سه زمینه مسئولین بایستی یه مقداری تحرک بهتری داشته باشن. یکی در زمینه اقتصاد، یکی در زمینه امنیت، یکی در زمینه فرهنگ. در این سه زمینه باید تلاشامون رو ما افزایش بدیم مسئولینشون. در زمینه اقتصاد مطلقاً یعنی باید نگاه صحیح و اصولی اینه که مطلقاً به بیرون کشور نگاه نکنیم، نه اینکه رابطمون رو قطع کنیم. بنده هر دفعه میگم که علاج رو در داخل بجوییم، یه عده‌ای برمی‌دارن اینجا اونجا تو فضای مجازی که بله معتقدن که با خارج ما ارتباط قطع کنیم. نه، این نیست. ارتباطات باید برقرار باشه. مهم این است که ما علاج رو از دیگران نخواهیم، علاج رو از بیرون خودمون نخواهیم، علاج در درون خود ماست، در داخل کشوره، که یک قلم عمدش هم افزایش تولیده که بارها روی اون تکیه کردم. باید یک تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته در زمینه اقتصاد انجام بگیره. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج. بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، اینا گرانی ها، اینا گرانی های بی دلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره. و جنس هم هست، و اگر چنانچه هماهنگی باشه، هم وزارت سمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلوه پای مردم بردارن. اینا همش قابل کنترله، که بنابراین با مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها این مشکلات قابل برطرف شدن. در باب امنیت که عرض می‌کنیم، عمده مراد امنیت خارجی است، که باید کشور با ابزارهای دفاعی مجهز بشه. همین موشک و پهباد و هواپیما و امثال اینا که مشهور هستن، باید اینا امنیت خارجی کشور رو تامین می‌کنه، یعنی موجب می‌شود که کشور مطمع دشمن قرار نگیره، دشمن طمع نکنه به کشور. بایستی اینجور نیستش که ما خیال کنیم که همه مشکلات با ساختن موشک درست میشه. نه نقیر، بعضی از مشکلات هست که هیچ ربطی هم به موشک نداره، اما بعضی بسیاری از مشکلات هم هست که به همین ابزارهای دفاعی ارتباط بدن. در باب امنیت داخلی هم دستگاه های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشن. عمده نفوذه، نفوذ دشمن در دستگاه مختلف و اعمال وسوسه هاشون، این مشکل عمده اینه، باید مراقب باشن که این رو درست کنن. بنابراین در باب فرهنگ هم همینجور، فرهنگ هم مسئولین فرهنگی باید تلاش های هوشمندانه ای بکنن. ما حجم کار فرهنگیمون گاهی زیاده، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشه، یعنی بدانیم کجا نیاز به چی هست، به کدام کار فرهنگی هست، بریم سراغ اون کار. که اگر این کار انجام بگیره، به نظر من این سه تا مقوله، یعنی مقوله اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سه مقوله اساسی است که میتوان اینها رو با تدبیر، با هماهنگی، با پیگیری، که خب به حمدالله مسئولین مشغول هستن، یه مقداری جدیت رو باید بیشتر کنن و کار انجام بدن.
که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر زی صبح سپی، ای لاله سر
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنج شنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.